افتار دبیرخانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. سرورانی که همراه این برنامه بودن، سبک و روش و سیاق برنامه دستشون هست و می دونن که برنامه ای هست که نسبت به مذاهب اسلامی سعی می کنه مطالب و مسائلی رو بر اساس منابع اصیل عرضه بکنه و در این زمینه مطالب و اطلاع رسانی ها و دانشی که مربوط به مذاهب اسلامی است ارائه بکنه. همچنین سبک و روش اینه که اولویت با عزیزان بیننده هست و شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید، حالا از راه های ارتباطی که وجود داره، از طریق تلفن، از طریق پیامک و امثال اون، تا توانایی این برنامه کاملا در خدمت شما عزیزان باشه. انشالله که در این برنامه هم بتونیم در ارتباط با مذاهب اسلامی مطالبی رو از زبان کارشناس عزیز و بزرگوارمون بشنویم و همچنان که نسبت به مسائلی که مطرح میشه فاقد آگاهی و شناخت هستیم، وقتی که برنامه تمام شد واجد شناخت و دانش بشیم نسبت به مسائل و قدمی برای بیشتر کردن آگاهی خودمون انشالله برداریم. خب، توفیقی است در خدمت سرور عزیز و بزرگوار، کارشناس گرامی و محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب استاد توحیدی هستیم. استاد عزیزمون انشالله عرض سلامی خدمتون خواهند داشت، مقدمه ارزشمندی دارن ارائه میکنن، بیان میکنن، بعد هم انشالله طبق روال حالا اگر کلیپی باشه، سوالاتی که هست، نکاتی که شما مد نظرتون هست، کاملا در خدمتون هستیم. انشالله برای طرح سوالاتتون هم آماده باشید تا هرچه بیشتر خدمتگزارتون باشیم و در خدمتون باشیم. خب، خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون هستیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران بیننده این برنامه، از برادران و خواهران شیعه و برادران و خواهران اهل سنت. امیدواریم که خداوند متعال همیشه آنچه را که حق و حقیقت است به همه ما بنمایاند، تا اینکه همیشه حق را حق ببینیم و باطل را باطل ببینیم و توفیق رهروی راه حق را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. یکی از نکاتی که برای اعتقاد دینی بسیار خطرناک است و به منزله آفتی برای شجره مبارکه دین محسوب می شود، شبهات است. شبه یعنی که در نهج البلاغه از قول حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمودند انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. چرا به شبهه شبهه میگویند؟ به خاطر اینکه شبهه حرف باطلی است که شباهت به حق دارد. چون شبیه سخن حق است، عده‌ای از افراد به اشتباه میافتند. یک سری شبکه ها گویا مأموریت آنها شبه پراکنی در رابطه با اعتقادات دینی است. برخی اصل اسلام را زیر سوال می‌برند و برخی از شبکه‌ها هم برای ایجاد اختلاف و بدبینی میان مذاهب، شبهاتی را در رابطه با مذاهب اسلامی مطرح می‌کنند. شبکه‌های وهابی که در واقع نه مورد تأیید اهل سنت هستند و نه مورد تأیید شیعه، اینها عمده کارشون شبه پراکنی است. ما در برنامه‌هایی که در طول مدت‌های گذشته در خدمت عزیزان و بزرگواران برنامه پرسمان مذاهب بودیم، مقدار زیادی مطالبی که در شبکه‌های وهابی فارسی مطرح می‌شد اینها رو پاسخ دادیم و چون دیدیم دیگه اینها مطلبی ندارن و غالبا مطالب رو تکرار می‌کنن، حرف جدیدی ندارن از سوی، و از دیگر سو افرادی هستند که از نظر اطلاعات علمی در سطح بسیار پایینی هستند، یعنی شناخت درستی نسبت به مثلا کتب صحاح سته برادران اهل سنت ندارن و به عنوان نماینده اهل سنت حرف میزنند. خب با توجه به این قضیه ترجیح دادیم که بریم سراغ افرادی که از معلومات بیشتری برخوردارن و در جامعه مثلا وهابی ها جایگاه بالاتری دارند. به این جهت گفتیم گاهی هم از شبکه های وهابی که بزرگان وهابیت عربستان سخن میگویند مطالب اونها هم بیان بشه و در رابطه با شبهات و مطالبی که اونها مطرح میکنند، بزرگان وهابیت مطرح میکنند، توضیحاتی خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم. خب حالا انشاءالله از این هفته این برنامه به این صورت هم شروع میشه که گاهگاهی شبکه های وهابی رو ببینیم بزرگان وهابیت چه گفتن و توضیحاتی درباره سخنان اونها خدمت شما عزیزان داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگواری فرمودی، توضیح خیلی بجا و درستی بود. عزیزان بزرگوار در خدمت شما هستیم، انشاءالله برای طرح سوالاتتون هم آماده باشید و در ارتباط باشید تا این برنامه انشاءالله خدمت گذارتون باشه. همچنان که استاد عزیزمون فرمودن، حالا بتونیم کلیپ هایی رو با زبان عربی و افرادی که در سطوح بالاتری از طرف حالا وهابیت وقتی که حرفی میزنن انشاءالله بشنویم ببینیم و وارد نقد و تحلیل بشیم. البته خب زبان عربی هم که جای خودش رو داره و انشاءالله که بتونیم هرچه بیشتر با این زبان در تماس باشیم و نسبت به آگاهی و شناختمون به این زبان مبادرت بکنیم، مفیده. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن کلیپی رو در این زمینه ان شاء الله پخش بکنن.
و منه الشرك الاصغر الحلف بغير الله، تقول هو حياتك يا فلان وحياتي والله جل وعلا، لا اما والله جل وعلا نهى عن الحلف بغير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فالحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت.
کلیپ رو دیدیم، زیرنویسی هم که شده بود و حالا استاد عزیزمون ان شاء الله حتی در مورد شخصش و اینها هم می‌خوایم که اگر سلام میدونن توضیح بدن هرچی بیشتر استاد استفاده کنیم.
بله، کلیپی که پخش شد از جناب آقای صالح فوزان از بزرگان معاصر وهابیون عربستانه که ایشون کتاب‌ها و تألیفاتی هم داره، شرحی بر توحید محمد ابن عبدالوهاب داره و تألیفات دیگر، و از افراد رده اول وهابیون قرن حاضره. خب ایشون به عربی این نکته رو مطرح کرد که به مناسبت اینکه کسی که قسم به غیر خدا بخورد کافر شده یا مشرک شده. البته ایشون توضیح میده در قسمتی دیگر که این کفر کفر اصغر است نه کفر اکبر، شرک اصغر است نه اکبر. در این حال میگه که خداوند از این کار نهی کرده، پیامبر از این کار نهی کرده است. خب حدیثی هم ایشون خوندن: من حلف بغیر الله فقط کفر او فقط اشرک، کسی که به غیر خدا قسم بخورد کافر شده است یا مشرک شده. و حدیث دیگریشون خوندن لا تحلفو به آبائکم، پیامبر فرمودن به آبائتون قسم نخورید. در رابطه با این موضوع باید عرض کنیم، اولا خب افرادی ممکنه اینو بشنوند بگن پس خیلی از مسلمان ها کافر شدن، مشرک شدن، ولو این که حالا این کفر کفر اصغر باشه، یعنی از دایره اسلام خارج نشدن، اما گناه بسیار بزرگی مرتکب شدن، در حالی که خب خیلی ها گاهی اوقات قسم میخورن، مسلمان ها همینطور که گفتن به جان خودم قسم، به جان تو قسم، گاهی میگن به پیامبر قسم، به علی علیه السلام قسم و مانند اینها. خب فوری بگن پیغمبر فرمودن کافر شدن، مشرک شدن. در این رابطه باید عرض کنیم که آیات قرآن اگر بخواد درست فهمیده بشه باید همه آیات در یک موضوع با هم دیده بشه. روایات همچنین، یک فقیه، یک مجتهد، چه شیعه چه اهل سنت، اگر بخواد درست و بر اساس روایات فتوا بده، حداقل یک وظیفه‌اش اینه که در هر موضوعی تمام روایات مربوط به اون موضوع را با هم ببیند، نه اینکه یکی دو تا آیه یا یکی دو تا روایت را ببیند و فوراً حکم صادر کند. من تعجب میکنم از این آقا که ایشون بالاخره یک فردی است مطرح است، قطعاً صحاح سته رو خونده، مطالعه کرده، ایشون چطوری چنین مطلبی را میگوید در حالی که نه تنها در کتب شیعه، در کتب برادران اهل سنت نقل شده است که پیامبر خدا به غیر خدا قسم خوردند. آیا ممکنه پیامبر به صورت کلی بفرمایند هر کس به غیر خدا قسم بخورد کافر یا مشرک شده، بعد خودشون بیان قسم به غیر خدا بخورند؟ اگر این باشه پس ما باید بگیم مثلا آقای مسلم در صحیح مسلم همینو نقل کردن، اگر این کفر و شرک باشه نباید آقای مسلم چنین مطلبی را در صحیح مسلم به عنوان یک کتابی که روایاتش را صحیح می داند نقل کند. در صحیح مسلم کتاب الایمان حدیثی نقل شده، کتابی که مؤلف معتقد است تمام روایاتش صحیحه و نزد عموم برادران اهل سنت چنین است که معتبرترین کتاب را بعد از قرآن کریم صحیح بخاری و صحیح مسلم می نامند. اصلا خود واژه صحیح خودش بیانگر اینه که مقصود چیه، صحیح البخاری، صحیح مسلم، یعنی کتابی که احادیثش صحیح است و عموم اهل سنت به عنوان صحیح قبول دارند. ایشون در کتاب الایمان صحیح مسلم، چون خود این کتاب باز کتاب هست، در بخش کتاب الایمان حدیثی را نقل می کنند. یه نفر خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، حضرت توصیه هایی به او فرمودند، بعد که او رفت، اون هم موقع رفتن گفت من همین سفارشات پیامبر را بدون کم و زیاد عمل خواهم کرد. ایشون میگن وقتی که این سخن را گفت حضرت فرمودن افلح و ابیه ان صدق، به پدرش قسم اگر راست بگوید خوشبخت است. خب پیامبر این حدیث میگه پیامبر به پدرش قسم خوردن، چطور ممکنه پیامبر بگن اگر کسی به غیر خدا قسم بخوره کفر ورزیده، شرک ورزیده، بعد خودشون بیان و به پدر این فرد قسم بخورن؟ حالا این یه نمونه، اگر بشه عزیزان بتونن این حدیثو بیارن ببینید. حدیث در صحیح مسلم کتاب الایمان، خب اینجا این حدیث عن النبی صلی الله علیه و سلم تا این که میرسد، بله حدیثی را قبلا نقل کرده، باز این عبارت میاره، شاهد این قسمت اخیر غیر انه قال قال رسول الله افلح و ابیه ان صدق، افلح رستگار شد، خوشبخت شد، و ابیه به پدرش قسم اگر راست بگوید که به این سفارشات من عمل کند. او دخل الجنه و ابيه ان صدق، یا عبارت دیگر بعضی گفتن حضرت فرمود این بهشتی خواهد بود به پدرش قسم اگر راست بگوید. خب این یه حدیث. باز مشابه این یکی نیست، مورد دیگر داریم در همین کتاب صحیح مسلم، در بخش کتاب زکات صحیح مسلم بابی داره به عنوان باب افضل صدقه. افضل صدقه، بالاترین و بهترین صدقه، با ارزشترین صدقه چیست؟ در اونجا هم ایشان حدیثی نقل می کنن که یه نفر خدمت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رسید و به حضرت عرض کرد ایس صدقته افضل، چه صدقه ای ارزشش بیشتر است؟ ببینید حدیث را باز عزیزان آوردن. حدیث 1032 میگوید قال، سطر دوم حدیث رو میخونم، سند رو حذف میکنیم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، آمد مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فقال یا رسول الله ای صدقه اعظم اجرا، کدام صدقه اجرش بیشتر و بزرگتر است؟ فقال، حضرت فرمود اما و ابیک لتنبعنه، آگاه باش، توجه کن، به پدرت قسم البته آگاه خواهی شد، قطعا جوابتو میدم. خب باز اینجا شاهد این کلمه و ابیک است، به پدرت قسم. آیا ممکنه پیامبر بفرماید قسم به غیر خدا مطلقا بدون قید و شرط؟ هر قسمی به غیر خدا کفر است، شرک است، ولو کفر اصغر. بعد خود حضرت بیان مرتکب این بشن. این آقا فرمود پیامبر نهی فرمودن از قسم خوردن به غیر خدا. اگر این به صورت کلی است، چرا خود حضرت در اینجا قسم خوردن؟ یا باید بگویید که این حدیث دروغ و افتراء بر پیامبر است؟ خب باید این حدیث صحیح مسلم تذکر داده بشه، بگن آقا درست این کتاب صحیحه ولی این غلط، کفر و شرک را به پیامبر نسبت داده. اگر این حدیث درسته، پس بنابراین این نکته ای که این آقا میگه به صورت کلی قسم خوردن به غیر خدا و کفر و شرک است و پیامبر نهی کردن، این گونه نیست. ایشون متوجه نشده مراد را. خب این دو مورد از پیامبر. از غیر پیامبر، مسلمانان و صحابه هم که نزد اهل سنت همه اونها عادل هستند، یکی از افرادی که از نزدیکان پیامبر است و از افرادی است که فراوان از پیامبر حدیث شنیده و نقل کرده و در کتب برادران اهل سنت هم از او حدیث زیاد نقل شده، آقای ابن عباسه. میبینیم جناب ابن عباس هم در گفتگو و بحثی که با ابن زبیر در مورد جواز ازدواج موقت دارد، که ابن زبیر مدعی است نسخ شده و تحریم شده و ابن عباس مدعی است که نخیر تحریم نشده، در اینجا ابن عباس به جان خودش قسم می‌خورد. میگه به جان خودم قسم این در زمان پیامبر بوده چنین ازدواجی. خب اگر شما میگید این را رسول الله نهی کرده اند، کفر است، شرک است، چطور ابن عباس که یکی از صحابه است که از نزدیکان پیامبر، اصطلاحاً گاهی در کتب اهل سنت از او تعبیر می شود به حبر الامه، دانشمند امت، چقدر حدیث از قول او نقل شده و تمام اینها را برادران اهل سنت عادل می دونن، ابن عباس را عادل و با تقوا می دونن. در این حال ایشان میاد قسم می خوره به جان خودش. آیا این کفر ورزید؟ شرک ورزید؟ این عبارت رو من عرض میکنم باز در کتاب و نکاح همین کتاب صحیح مسلم، من همه اینا رو از یک کتاب آدرس دادم، کتاب صحیح مسلم در بخش کتاب و نکاح بابی داره به عنوان باب و بیان نکاح المتعه. در اونجا حدیثی نقل میکند که ابن زبیر با ابن عباس بحثشون شد درباره ازدواج موقت. ابن عباس جزء در ضمن توضیحاتش درباره این ازدواج گفت لعمری انها کانت تفعل فی عهد امام المتقین، به جان خودم قسم که این برنامه در زمان امام المتقین، مقصودش رسول الله، در زمان اون حضرت وجود داشته. خب آیا ابن عباس را مشرک می دانید؟ یا آقای مسلم، مؤلف صحیح مسلم، تهمت شرک و کفر به ابن عباس زده است؟ خب این قسمت اول که ایشون گفت نهی کرده. از اینجا ما یه نتیجه می گیریم، اگر پیامبر چنین چیزی فرموده باشند، مقصودشون هر قسمی نیست، لابد یک چیز خاصی مورد نظره. مثل تو بحث دعاء غیر الله تو آیات قرآنی ما گفتیم، یه جا مثلا میفرماد که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، با خدا احدی را صدا نزنید. ولی بعد میبینیم تو همون قرآن میگه حضرت نوح قومش را صدا زد، پیامبر مسلمانان را صدا زد. میفهمیم پس مقصود هر صدا زدنی نیست. چه صدا زدنی؟ از آیات دیگر. آیه دیگه میگه مثلا ولا تدعوا مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگری، یعنی کسی را به عنوان الوهیت صدا نزن، نه اینکه برادرتم صدا نزن، دوستتم صدا نزن. اینجا میبینیم اگر مثلا پیامبر میفرماد به غیر خدا قسم نخورید، آیا مقصود مطلقه یا نه؟ مقصود اینه که بعضی از افراد اون زمان مسلمانان، تازه مسلمان بودن، رایج بود خیلی ها میگفتن به پدرم قسم، به جان پدرم، مادرم، مانند اینها، در حالی که پدران اونها مشرک بودن. خب قسم خوردن به پدر مشرک و بتپرست در حقیقت تأیید ضمنی شرک و بتپرستی است. یعنی این فرد بت‌پرست نزد من اونقدر احترام دارد که من به جان او قسم میخورم. بنابراین اون حدیثی هم که ایشون گفتن، میگن پیامبر، حدیث دیگری خوندن، پیامبر فرمودن لا تحلفو به آبائکم، به پدرانتون قسم نخورید. آیا این را مسلمان، پیامبر به همه مسلمان ها گفتن هیچ کس به پدرش قسم نخورد؟ اگر اینا که خود پیامبر گفتیم تو این دو تا حدیث گفتی، یه جا گفتن و ابیک، یه جا گفتن و ابی، به پدرش قسم، به پدرت قسم، چطوری بس خود حضرت قسم خوردن در حالی که بگوین به پدرانتون قسم نخورید، خود حضرت قسم بخورن؟ اونجا به کیا گفتن؟ خیلی از اون افرادی که بودن مشرک بودن، پدرشون هم مشرک. قسم به پدر مشرک نهی شده، تأیید شرک و بت پرستی است. اما پدری که با تقوا و با ایمان است، خود پیامبر خدا به پدر او قسم میخورد، میگه و ابیک، به پدرت قسم، به پدرش قسم. خب اینم اندک توضیحی راجع به این سخنان آقای صالح فوزان. در خدمت شما و عزیزان هستم.
خیلی توضیح خوبی بود، استفاده کردیم جناب استاد. البته اینها دلالت بر مثلا خوب بودن و توصیه قسم نیست، فقط جوازشو.
بله بله، میخوایم بگیم که اینجور نیست که ایشون میگه کفر است و شرک است و اینها. کلا قسم خوردن زیاد نهی شده. قسم حرام خب معلومه که گناه بزرگی است، اما در مواردی در غیر از آنچه که پیامبر و ائمه قسم میخوردن برای امور دینی، مسائل مهمه، برای امور دنیوی و اینها قسم خوردن مکروهه. اما خب عرض کنم که ایشون میاد میگه کفر است و شرک است یا نهی شده، به صورت کلی نیست.
بله ممنون جناب استاد. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن یه میان برنامه پخش بکنن، انشالله بعد هم آماده بشیم به صورت هرچه بیشتر تا در خدمت عزیزان باشیم. سوالاتی که هست و مطالبی که هست انشالله بشنویم و این برنامه در صدد تبیین مسائل باشه و استفاده بکنیم. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. با برنامه خودتون همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستین، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. عزیزان اتاق فرمان، اگر تلفن ها آماده هست ما در خدمتتون هستیم. یکی از بله بسیار بسیار عزیزمون جناب آقا عبدالله از بندر ترکمن خدمت این عزیز و بزرگوار هستیم. آقا عبدالله هم بفرمایید.
السلام علیک.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبی؟
الحمدلله سالم باشید.
خواهش دارم.
خدا حفظتون
کنه. عجب سوالی داشتم.
جانم بفرمایید.
عجب چرا نظام اسلامی در امور مذهبی دخالت میکنه؟
بله.
با اینکه قانون اساسی به ما آزادی داد عجب.
بله.
می‌خواستم بدونم این نظر عجب توییدی.
حتما. اگر امر دیگه ای ندارید با شما خداحافظی بکنم.
خواهش دارم. عجب عذرخواهی میکنم.
بله بفرمایید.
یکی از بزرگان گفتن که اسما هم که برای حضرت زهرا
بله.
خدمت میکرد
بله.
گفتن که همسر ابوبکر بوده.
بله.
میخواستم بدانم، گفتن اگر ابوبکر عداوتی داشت
بله،
هیچ موقع همسرش نمیامد برای حضرت زهرا خادمی کنه.
بله.
میخواستم بدانم آیا اگر بله، اینجا دشمنی نبوده، عداوتی نبوده، پس چرا میخواستن عیادت حضرت زهرا بیان حضرت زهرا اجازه نداد؟
بله.
ممنون. چرا پس فرمود من را شبانه غسل بدید؟
بله.
خواهش دارم.
چشم. متشکریم و با شما خداحافظی میکنیم. عزیزان تا فرمان اگر اجازه فرمایید استاد یک یکی میخواید اینو پاسخ بریم به سوال بعدی. بسیار خوب. بله. آجاقا میگن این بزرگوار رو هم پشت خط نمونه بگیریم.
بفرم.
محمد از خواب فرمودید؟ بسیار خوب. محمد عزیز از خواف، ما در خدمت این عزیزم هستیم. ام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمتتون هستیم.
ببخشید دو تا سوال داشتم.
جانم، عذر میخوام، فقط اگر گیرنده رو ببندید بلندتر صحبت کنید عالی میشه.
باشه.
آره، الان خوب شد.
دو تا سوال داشتم. یکی سوال اولم درباره نماز جنازه حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
که شنیدم که میگن ابوبکر با حضرت علی، به حضرت علی گفت که تو نماز رو بخوان.
بله.
حضرت علی علیه السلام گفتن که تا وقتی خلیفه باشه جایز نیست که من نماز رو بخونم.
بله.
بعد فرمودن که قدم یا ابوبکر.
بله.
این سوال اولم. سوال بله. دومم درباره ازدواج عمر و ام کلثوم دختر بله. حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
می‌خواستم بپرسم این جریان درسته یا نه؟
بله. تموم شد سوالاتون؟
بله بله.
باش. چشم، حتما در خدمتتون هستیم. محمد عزیز و بزرگوار، با شما هم خداحافظی میکنیم و در خدمت شما دو عزیز و بینندگان عزیز و بزرگوار هستیم و سوالاتی که داشتید. ممنون هستیم. استاد عزیز، برادرمون جناب عبدالله بزرگوار از ترکمن، بندر ترکمن، اون سوال اولشون رو اول پاسخ بدید در ارتباط با
بله. گفتن که چرا جمهوری اسلامی و نظام اسلامی در امور مذهبی اهل سنت دخالت میکنه؟ ببینید، اولا باید معنای دخالت مشخص بشه تا بعد ببینیم چه کاری دخالت است و چه کاری دخالت نیست. و توضیح هم دادن که در قانون اساسی اشاره کردن به این که آزادی مذهبی داده شده. درسته، در قانون اساسی آمده که مذهب دین و عرض کنم دین رسمی ایران اسلام و مذهب اثناعشری است و بقیه مذاهب پنجگانه اینها هم آزادی دارن در انجام مراسم دینی خود آزادی دارن و حتی در قوانین هم در احکام عرض کنم که به احوال شخصی هم طبق فقه خودشون باید عمل بشه. خب اینو اندکی توضیح بدیم، دخالت در امور مذهبی یعنی چه؟ دخالت امور مذهبی اینه که مثلا برادران اهل سنت تو مسائل عبادی طرز وضوشون یه فرقی با اهل تشیع داره. برادران خواهران اهل سنت در وضو پا را میشوین، شیعیان مس میکنن. در نماز معمولا دست بسته نماز میخونن، هرچند الزامی نمیدونن ولی مستحب میدونن، شیعیان دست باز نماز میخونن. سجده بر روی فرش و مانند اینها را جایز میدونن، شیعیان جایز نمیدونن. اگر جمهوری اسلامی بیاد بگه که آقا نه، شما هم حتما باید روی مر سجده کنید، این دخالت در امور مذهبی، شما حق ندارید، باید مثل شیعیان وضو بگیرید، این دخالت در امور مذهبی است. یا در مسائل خانوادگی، ازدواج و طلاق، طرز طلاق اینا بگن آقا شما باید طبق فقه شیعه عمل کنید، اینا دخالت در امور مذهبی است و با اون قانون ماده 12 قانون اساسی که میگوید پیروان این مذاهب در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند، با این مخالفت داره. اگر کسی چنین حرفی گفته، این دخالت، در حالی که ما هرگز چنین چیزی نداریم که آمده باشن گفته باشن آقا شما مراسم دینیتون را انجام ندید یا به این صورتی که ما میگیم مثل شیعه انجام بدید. خب این دخالت در امور مذهبی است. اما اگر اومد و گفتن مثلا کسی میخواد مدرسه ای باز کنه، مسجدی بسازه، قانون کشور اینه که هر کس در این کشور میخواد اقدامی بکنه، یک مرکز آموزشی تأسیس کنه، باید بره یه مجوز بگیره. این اگر گفتن که اهل سنت قانون مطلقه، همه افراد باید مجوز داشته باشن. اگر گفتن آقا شما میخواد مسجد یا مدرسه بسازید، باید مجوز داشته باشید، این به معنای دخالت نیست. اگر ما این دخالت بگیریم، معناش اینه که همه قوانین برای مثلا شیعیان اعمال بشه، اهل سنت هر کس مثلا غیر شیعیان هر کس هر کار خواست بکنه دیگه نباید حرف بزنن، جمهوری اسلامی دیگه در این جهت حق دخالت نداره، هر کس هر جا خواست هر کاری انجام بده آزاد باشه. این معناش هرگز دخالت مذهبی حساب نمیشه، حرف غلطیه. چطوری یک کسی میخواد یه لبنیاتی باز کنه، مجوز و پروانه میخواد برای مغازه، بعد ما بگیم که آقا هر کسی هر جا دلش میخواد یه آموزشکده ای بسازه، احیانا بیاد یک مدرسه ای تأسیس کنه و جمهوری اسلامی نظارت نداشته باشه، احیانا افرادی رو بیان اونجاها اگر بی حساب کتاب باشه گروه های تکفیری و داعشی هم بیان مدرسه بزنن و عده ای از جوانان ما را منحرف کنن، بعد بگیم آقا تا خواستن حرف بزنن، آقا شما به اجازه چه کسی تأسیس کردی؟ بگی آقا دخالت در امور مذهبی است. خب این حرف غلطیه. یا مثلا بحث نماز جمعه، اصلا بالخصوص در فقه مذهب حنفی این هستش که اقامه نماز جمعه باید با اذن حکومت و حاکم باشه. از نظر فقهی، مخصوصا فقه آقای ابو حنیفه مذهب حنفی، شرط صحت و درستی نماز جمعه اینه که با اذن و اجازه، اذنم اینجا مقصود دستوره، با دستور حاکم باشه، حاکم اسلامی. خب مگر برادران و خواهران اهل سنت در این جمهوری اسلامی معتقد نیستن که این نظام حاکم نظام اسلامی و حکومت حکومت اسلامی است؟ در زمان شاه حتی برخی بزرگان حنفی به خاطر اینکه میخواستن مقید باشن، طبق فقه خودشون عمل کنن، میرفتن حتی از استانداری که از مسائل دینی هیچ سرش نمیشد، میرفتن اجازه میگرفتن. شما اجازه میدید ما نماز جمعه اقامه کنیم؟ پس این حق حکومت است که بگه آقا اینجا نماز جمعه اقامه بشود، به یکی اجازه بدهد، به یکی اجازه ندهد. این طبق فقه هست. خب حالا اگر اومدن گفتن آقا افرادی که میخوان، کسی میخواد نماز جمعه اقامه کنه، باید بره یه مرکزی، یه جایی بیان اجازه بگیرن. این دخالت در امور مذهبی نیست. کسی که به اینا پشت پا میزند به مذهب خودش پشت پا زده. در واقع نمازهایی که بدون اذن حاکم اسلامی برگزار میشود از نظر فقه حنفی باطله، و اون امام جمعه‌ای که بدون اجازه نماز جمعه اقامه میکنه نماز مردم رو باطل میکنه، روی لجاجت ها، تعصبات غلط. نباید به خاطر مسائل سیاسی و تعصبات غلط کسی بیاد مذهب خودش رو زیر پا بگذاره و اسم اینها رو هم بگذارن آقا دخالت در امور مذهبی. بنابراین دخالت در امور مذهبی اینه که بیان در مسائل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت بیان بگن آقا نه، شما حق ندارید طبق فقه خودتون عمل کنید، باید مثلا طبق فقه امامی عمل کنید. بله، طرز وضو، نماز، غسلتون مثل ما باشه، اینا دخالته. اما اگر گفتن آقا کسی که میخواد مسجد بسازه، مدرسه بسازه، نماز جمعه قابه کنه، اینها باید همون طور که شیعیان مجوز میگیرن اونها هم باید مجوز به قانون یکسانه. نباید هیچ فرقی توقع داشته باشن که ما از قانون چی باشیم؟ مستثنا باشیم. نماز جمعه هم در شیعیان هر کسی برای خودش شروع نمیکنه، هر کی دلش خواست تو هر شهری جایی شروع کنه نماز جمعه بخواند، باید از یه جایی تعیین بشه. خب برادران اهل سنت هم نباید این انتظار رو داشته باشن بگن که ما خودمون، ما به حکومت و جمهوری اسلامی کار نداریم، ما خودمون هر جا دلمون خواست هر کاری انجام میدیم، در حالی که این خلاف فقه. و حتی آیه قرآن که میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از دید برادران اهل سنت اولی الامری که در اینجا دستور به اطاعتش داده شده، بسیاری مفسران اهل سنت گفتن که همون حکام اسلامی هستن. حکام اسلامی، از اونا باید اطاعت کرد. اگر گفتن اینجا برگزار بشود، اونجا برگزار نشود. خیلی خوب، یه موقع میگن آقا هیچ کس نباید در کشور نماز جمعه اقامه کند، این بله، این دخالت است و جلوگیری از مراسم دینی است. اما میگن نماز جمعه برگزار بشه. اما چه کسی در کجا؟ حکومت حق داره که اینجاها اظهار نظر بکنه، و الا اذن حاکم معنا نداره. قرار باشه هر کس هرچی گفت حتما باید حاکم قبول کنه، پس اذن نمیخواد دیگه بنا انجام بده.
حاج آقا من اگر شخصا یک کسی من میگه که سخت‌ترین کار میخوای انجام بدی برو انجام بده که نمیتونم، خیلی سختم، اینه که به استادم یه نکته ای رو خواهش بکنم یا تذکر بدم، و الان یه نکته میگم خیلی برام سخته ولی چاره ای ندارم. اگر راه داره، حقیقتا خیلی سوال داریم،
سوال زیاد داریم،
پاسخاتونم اینقدر خوبه که من خودم اینجا نشستم انصافا استفاده میکنم. دوست دارم که از اینجا تفصیل باشه، خودم لذت میبرم، استفاده میکنم، ولی سوالات اینقدر حجمی زیاده. بله
خیلی.
الحمدلله دوستان یعنی بزرگواری میفرمایند، علاقمند هستم به این برنامه و مرتبط هستن، سوالات پیامکی فرستادن، انشالله که بتونیم بازی مقداری سرعت بدیم.
بله.
من ببخشید البته،
خواهش میکنم. بله
بله،
مطلب بعدی.
بله، مطلب بعدی اون بحث اسماء خادم حضرت زهرا بوده همسر بیبک، حالا چجوری این اختلافات توجیه بشه؟
ببینید نکته ای هست که در مراسم غسل دادن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده است که اسماء در اونجا حضور داشت.
بله
بلی، این در برخی کتب شیعه هم هست و اسماء گفتن همسر خلیفه اول بوده. بله، و قبل از این که همسر خلیفه اول باشد، اسماء همسر جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی علیه السلام بوده. و اما این که ایشون حضور داشته، بلی، یا این که گاهی می آمده منزل حضرت فاطمه علیها السلام و کمک می کرده، احیانا در ایام مریضی حضرت همکاری و کمک داشته، این هم نقل شده، این هم درسته. اما این که برخی گاهی نقل کرده اند که این دستور خلیفه اول بوده است، این ظاهرا تا جایی که ما اطلاع داریم در هیچ یک از منابع شیعه و سنی ندیدیم که گفته باشن خلیفه اولشون دستور دادن، بلکه در اون زمان این چنین بوده که الان هم هست که خیلی افراد موقعی که به همسرشون اطمینان دارن اجازه کلی داره که جاهایی که میخواد رفت آمد کنه رفت آمد کنه، یه جایی نمیخواستن نه میکردن بقیه آزاد بوده. مخصوصا که اون زمان افراد همسران متعددی هم داشتن، یک سره پیش این نبودن اینجا برو اونجا نرو، آزادن بودن موقعی که مورد اعتماد بودن آزاد بودن. و اسما از قبل از ازدواج با خلیفه اول، از قبل با حضرت علی و فاطمه زهرا آشنا بوده. چرا؟ چون گفتیم زن برادر حضرت علی علیه السلام بوده، از قبل این ارتباط رو داشته. لذا بعد بیاد و عرض کنم که فاطمه زهرا به عنوان دختر پیامبر بیاد احوال پرسی کنه، اینها بله هست، هیچ مشکلی نیست. ولی این که حالا حتما دستور همسرش بوده، این ظاهرا در منابع شیعه و سنی حداقل تا جایی که ما بررسی کردیم و میدونیم چنین چیزی وجود نداره. اگر چنین چیزی باشه خوبه که ارائه بشه. اما این نکته، اسماء بله فرد مورد تأیید بوده، فرد عرض کنم که شایسته ای بوده و این کار رو هم انجام داده. در صحیح بخاری آقای بخاری نقل می‌فرمایند که اصولا حضرت علی علیه السلام یعنی به این سبک بوده، با این که اسماء اونجا حضور داشته، ایشون میگه حضرت علی به خود ابوبکر اطلاع ندادن. طبعا موقعی که حضرت علی اطلاع ندهن، همسرش هم که خب توجه کند که خود حضرت نخواستن و اطلاع ندادن، طبعا همسرش هم اطلاع نمیده.
بله. جناب محمد هم از خوف این بزرگوار سوال کردن، یکی نماز جنازه‌ای که بله برای حضرت زهرا سلام الله علیها خونده شد، اخیرا هم یک کلیپی مطرح بود و این که بله. به خلیفه اول میگه که قدم، اینو توضیح بدید.
ببینید ما خیلی دوست نداریم، قبلا هم گفتیم که یک سری مباحث اینچنینی که مقداری مورد اختلاف هست اینها زیاد مطرح بشه، ولی خب موقعی که کسی سوال میکنه مجبوریم که پاسخ بدیم. در این رابطه که فرمودن و گفتن این نماز میت را ابوبکر به حضرت علی علیه السلام گفتن، که حضرت علی به ابوبکر گفتن که شما نماز را بخوان، این مطلب خلاف صحیح بخاری است. اگر هم در یک کتابی از کتاب‌های تاریخی یا حدیثی برادران اهل سنت چنین چیزی نقل شده باشه، وقتی که سخن کتابی از کتب دست دوم و سوم، هر کتابی مخالف حدیث صحیح بخاری چیزی نقل کند، نزد عموم برادران اهل سنت نظر صحیح بخاری مقدم بر کتاب‌های دیگر است. و در صحیح بخاری آقای بخاری نقل می‌فرمایند در کتاب المغازی صحیح بخاری در اواخر باب غزوه خیبر، این که حضرت علی فاطمه زهرا وقتی که از دنیا رفتن، دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابابکر، اصلا اطلاع ندادن که ایشون با خبر باشه بیاد و بعد بخوان بگن شما نماز بخون، بلکه میگه و صلا علیها، خود حضرت علی بر ایشان نماز خواندند. عبارت رو ببینید، عبارت صحیح بخاری است. دفنها فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا، حضرت که وفات فرمودن حضرت فاطمه زهرا دفن کردن ایشان را همسرش علی علیه السلام شبانه، و لم یؤذن بها ابابکر، و اطلاع ندادن به خلیفه اول ابابکر، و صلا علیها، خود حضرت نماز خوندن. خب ما گفتیم دوست نداریم وارد این مباحث بشیم، ولی این که کسی بیاد بگه این چنین، خب ایشون یا فرصت مطالعه نداشتن، هر کسی این حرفی زده که حداقل صحیح بخاری را مطالعه کند، و یا اگر مطالعه کرده و دیده که آقای بخاری میگه اصلا اطلاع نداشته، حضرت علی اطلاع ندادن و میگه خود حضرت نماز خوندن، حالا بیاد سخن صحیح بخاری را نادیده بگیره، فرضاً یک کتاب دست دوم سومی چنین چیزی نقل کرده باشه، خب اینجا یعنی در این نقل زیر پا گذاشتن مبانی اهل سنته. اهل سنت میگن آقا صحیح بخاری صحیح ترین کتاب هاست، اگر این یه چیز بگه کتاب دیگری زدش بگه حتما حرف بخاری رو قبول میکنن، ایشون را بود رو هر جهتی تعصبی چیزی دیگه اینا همه رو زیر پا گذاشتن.
سوال بعدی ایشون رو هم یه اشاره بفرمایید، ازدواج عمر با ام کلثوم.
ببینید این مطلب چرا اصلا مطرح میشه؟
بله
این بحث رو که اصلا چرا این بحث ازدواج چه بوده چه نبوده چرا مطرح میشه، عزیزانی که مطرح میکنن میخوان بیان کنن که رابطه بین حضرت علی علیه السلام و خلیفه اول و دوم رابطه حسنه ای بوده و مشکل خاصی اختلافی چیزی با یکدیگر نداشتن، هدفشون اینه. این نکته ای که میخوان کلن نتیجه بگیرن چه این موضوع باشه چه نباشه، این نتیجه گیری صحیحی نیست. چرا؟ چون اینم باز خلاف صحیح بخاری است. در صحیح بخاری نقل میکند در همین حدیثی که همکنون اشاره کردیم، میگه که حضرت علی علیه السلام پیام دادن که ابوبکر بیاید، ولا یعتنا من معک احد، تنها بیا کسی با شما نیاید. چرا؟ کراهیتن لمحضر عمر یا لیحضر عمر، به خاطر اینکه حضرت کراهت داشتند از اینکه خلیفه دوم حضور پیدا کند در مراسم. خب ایشون نقل میکنه که حضرت سفارش میکنند به ابوبکر شما تنها بیا هیچ کس نیاید، علت هم این نخواستند که خب این مطلب خیلی واضح و شفاف. و در صحیح مسلم هم نقل می‌فرمایند که خلیفه دوم ایشان خودش گفت، ببینید عبارت عزیزان آوردن که فارسل الى ابی بکر ان اعتنا ولا یعتنا ما احد معک، بله حضرت علی میگه فرستادن کسی را سراغ ابوبکر که بیا پیش ما و احدی با تو نیاید، کراهیتن لمحضر عمر، به خاطر کراهت داشتن از حضور عمر. خب ببینید این نمیخوایم گفتیم وارد این بحث ها بشیم، ولی خوب افرادی که صحبت میکنن دقت کنن، اینجور نباشه که به خاطر حالا یا تعصبات هر جهتی یا بدون مطالعه حرفایی بزنن که خلاف مبانی اهل سنت هم هست. مسئله صحیح مسلم هم ایشون نقل میفرمان، ما نمیخوایم زیاد وارد بشیم، اشاره میکنم که ایشان از قول خلیفه دوم نقل میکند که حضرت علی علیه السلام نظرشون درباره ما هرگز مثبت نبود. کلماتی است که حالا من نمیخوام نقل کنم، نگاه بفرمایید کتاب صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر باب و حکم الفی، اونجا خلیفه دوم نظر حضرت علی علیه السلام را درباره خودش و خلیفه قبل از خودش بیان میکند که عباراتیه که خیلی تند است و اینها من نمیخوام نقل کنم، اونجا کسانی که مایلن مراجعه کنن. بنابراین که این ازدواج وجود داشته باشه چه نداشته باشه در این جهتی که اونها میخوان نتیجه بگیرن تأثیری نداره. بعد از اینکه خلیفه دوم خودش میگه نظر حضرت علی درباره ما مثبت نبوده، دیگه این مطرح کردن این مسائل بیفایده است. حالا بعضی برادران اهل سنت گفتن این ازدواج واقع شده، آقای نووی از علمای معروف اهل تسنن ایشان نقل میکنن ام کلثومی که خلیفه دوم با او ازدواج کرد یا میخواست ازدواج کند، ام کلثوم بنت ابی بکر بود. در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات در بخش مربوط به نساء تحت عنوان اختا عائشه اونجا نقل میکند که خلیفه اول ابوبکر یه روز به دخترش عایشه گفت تو دوتا برادر داری و دوتا خواهر، گویا خودش اطلاع از اینها نداشت چون ازدواج ها گاهی متعدد بود همه رو نمیدانست. و عایشه گفت خب دوتا برادرم میدونم، اما او دوتا خواهرم کیا هستن که من خبر ندارم دوتا خواهر هم دارم؟ بعد ایشان گفت یکی ام کلثوم است، اسم آورد. تهذیب الاسماء و اللغات، ببینید به شماره 1224 تألیف آقای نووی از شارع صحیح مسلم و از شخصیت‌های بسیار معروف علمای شافعی مذهب. بعد ایشون نقل می‌کند: اختا عایشه اللتان ارادهما ابو بکر صدیق به قوله، دو خواهر عایشه که اراده کرد اونها را ابو بکر صدیق، به قوله لعایشه به دخترش عایشه گفت انما هما اخواک و اختاک، گفت اینها دو نفر رو گفت اینا برادرانت هستن، اینا هم خواهرانت. قالت عایشه گفت هازان اخوای، این دو نفر برادران، دو برادر منن. فمن اختایه، کجا کیا هستن اون دو تا خواهر من، اون دو تا خواهر من که خبر ندارم کیا هستن. فقال ابوبکر گفت زوبتن بنت خارجه، یکی زوبتن که دختر زنیست به نام خارجه و دیگری فعنی از اون هاجاریتن. بعد در ادامه میگوید، ادامه رو اگر قدیب بیارن، و ام کلثوم، سطر پایین آخر خط، و ام کلثوم، یکی هم ام کلثوم است و در خصت دوم هم هست، و ام کلثوم و هی التی کانت حملن. بعد میگوید و ام کلثوم هازهی تزوجها عمر ابن الخطاب، ام کلثوم، این ام کلثوم را عمر ابن خطاب با او ازدواج کرد. خب حداقل احتمال این میرود که اون ازدواجی که ام کلثومی که میگوین، این ام کلثوم خواهر عرض کنم که عایشه باشد که او خبر نداشت.
استفاده کردیم استاد عزیز. عزیزان اتاق فرمان، اگر حالا تو نونوایی هم که میری برای یه دونه نون صفی قائل نیستن، هر وقت فرصت شد این پیامک ها رو هم به من اجازه بدید و یا بگید که من اینا رو انشالله بخونم. مدیون عزیزانی هم که پیامک فرستادن، نشیم سوالاتی داشتن، فعلا بتونیم خدمت برادر عزیزمون جناب امیر از تهران باشیم، خیلی خوبه. امیر عزیز و بزرگوار بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
بله، علیکم السلام جناب امین، حالتون خوبه؟
ممنون آجا آقای بدهی.
قربان شما، سلامت باشید.
حالتون خوبه؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
متشکرم. آجا من خدای نمیخواستم این مطلب رو الان اینجا ذکر کنم.
بله.
این وقتیس ندارم سوالی بپرسم که آجا آقای توحید خدای نکرده
رنگی
بیشتر ناراحت بشه. ولی آجا آقای توحید.
بله.
یکی از دوستان به من میگن بی شبکه ها زنگ نزن وسط درد سر میشه، حالا مسئله که مطرح میکنه.
بله.
ولی به خداوندی خدا از اخواد تویدی، ظلمی که تو این نظام داره به اهل سنت میشه هیچ جای دنیا نمیشه.
بله.
من دنیای اهل سنت هم این مطالب رو میدونم که میگم 42 سال از عمر این نظام داره میگذره. شما یک اهل سنت توی مملکت پیدا کنید که اداره های بالای حکومتی فرمانده ارتشی، نیروی انتظامی، سپاه جای باشه، یه وزیر اهل سنت پیدا کنیم، یه معاون رئیس جمهور اهل سنت. مگه ما تو این کشور زندگی نمی کنیم؟ مگه ما تو این کشور حق نداریم؟ ما بچه همینا بخاکیم. این مطالبی که واقعه است، این چیزایی که تریزایی که در مورد اهل سنت داره اجرا میشه. من خدا وکیل یکی از دوستان میخواست بریم نظام، ایشون از دیگه در برگرد گفتن آقا اهل سنت نیاد، ما اهل سنت تو نظام نمیگیریم. من با مدرک میگم خدا شاید خدا رو میارم، واقعا داره در اهل سنت دون میشه، حق اهل سنت توی کشور ضایع شده. بله. هیچ کی هم جوابگو نیست.
بسیار خوب. بله، چشم، اینا انشالله میگم که از جاها توضیح بدن. چشم.
آقای رضایی، من موضوع اصلی رو بگم. هفته پیش خانمی تشکر گفت که اهل سنت نسبت به حضرت زهرا حساسیت ندارن. ایشون رو من میگم خانم زینب، شما برو خطبه جمعه، خطبه نماز اجازه و خطبه عبدالنکای اهل سنت رو بخون، ببین ما چقدر از چیه بیشتر به حضرت فاطمه حساسیت داریم.
بله، بسیار.
بعد موضوع آخرم سوال اینه که در مورد نامه امام زمان به شیخ مفید توضیح بدیم که نامه چجوری به دست شیخ مفید رسیده، مستقیم بوده، توسط واسطه بوده، این رو توضیح بدیم. ممنون.
چشم چشم، متشکرم. با شما خداحافظی میکنم، ممنون هستم. خب حاج آقا، این صحبت‌های آقای امین رو هم شنیدیم. البته من هم شخصا در صدد پاسخ نیستم، ولی جاهایی رو میشناسم که برعکس، یعنی هستن از آقایان اهل سنت در ادارات، جاهایی هستن که اینا رو چون میدونم شهادت میدم دیگه. بحث کاملترش رو، البته اگرچه بحث ما در این حوزه نیست، بیشتر ما بحث اعتقادی داریم.
بله،
بفرمایید آقا.
با تشکر از جناب آقای امین و اینکه واضح و شفاف مطلب خودشون را که در دلشون بود مطرح فرمودند. خوبه که انسان حرفی که داره بگه.
بله.
اشکال نداره، ما هم استقبال میکنیم و اندکی هم توضیح خدمتشون میدیم. ایشون فرد منصفی به نظر میرسن و ما هم سعی میکنیم که منصفانه پاسخ بدیم. ببینید، در رابطه با این که فرمودی در نظام جمهوری اسلامی ظلم زیادی به اهل سنت میشه و بعد به عنوان شاهد آمدید و بحث مسئولیت و وزیر و وزارت و اینجور چیزها رو مطرح فرمودید، من در اینجا دو تا مطلب و خدمتون عرض میکنم. یه نکته این که آیا مسئولیت ها و پست ها باید تقسیم مذهبی بشه؟ آیا این کلن درسته یا نه ملاک دیگری از نظر عقلی و شرعی برای مسئولیت ها وجود داره؟ نکته دیگر این که آیا مسئولیتی به اهل سنت داده شده یا نشده و رفتار جمهوری اسلامی هم با اهل سنت چگونه بود؟ نکته اول اینه که ببینید، اگر قرار باشه مثلا ما بیاییم و مسئولیت‌ها را تقسیم مذهبی یا تقسیم نژادی یا تقسیم استانی بکنیم، این یک تقسیمی است که نه عقل میپذیرد نه شرع. پست ها رو باید به هر پستی را به تواناترین کسی که میتواند اون پست را اداره کند و مورد اعتماد باشد. حالا همه اونها از این شهر باشن، از اون شهر باشن، از این نژاد باشن، از اون نژاد باشن، اینها نباید دخالت داشته باشه. بلا یکی بیاد مثلا بگه آقا ما چند تا استان داریم، باید وزرا تقسیم بشه از هر استان یکی. یکی بیاد بگه آقا تقسیم نژادی، ما چند درصد ترک داریم، چند درصد کرد داریم، چند درصد بلوچ داریم، ترکمن داریم، تقسیم نژادی. اینا غلطه. عقلم میگه که آقا شما کار را به کاردان بده، هر کس که بهتر میتونه این پست را اداره کند. از سوی پست ها غنایم نیست، اموال بیت المال، اموال عمومی باید یکسان میان همه مردم تقسیم بشه. شهر، حقوق شهروندی شیعه سنی اونجا نداره، حتی مسلمان و مسیحی نداره. همه کسانی که شهروند هستند و جزء این مملکت هستند حق یکسان دارند در اون خدماتی که نظام جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی باید به عموم مردم ارائه کند. اما پست ها و مسئولیت ها جزء اموال و غنایم نیست که بگیم آقا اینا رو بیاین قسمت کنیم، حالا همه از این شهر باشن، از اون شهر باشن. این که ما بیاین بگیم آقا اینجا ظلم شده، اگر مثلا یک کسی را یا مثلا وزیر نگذاشتن، پست بهش ندادن، او بهش ظلم شده، این من فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا اینجوری قضاوت کنن بگن که آقا این ظلم شده چون مرا مثلا به این پست نصب نکردید به من ظلم کردید، اگر من استاندار نصب نکردید به من ظلم کردید. من فکر نمی کنم این درست باشه. و در قرآن هم همونطور که نقل می فرماد ان خیر من استعجلت القوی الامین، یک جمله ایست که عقل هم همینه که بهترین کسی که در کارها به کار بگیری فردیه که قوی و امین باشه، توانمند بر انجام کار و مورد اعتماد. خب این یه نکته. نکته دیگر این که آیا در جمهوری اسلامی نیست؟ شما ببینید در استان کردستان، در استان سیستان و بلوچستان چقدر مسئولینی در ادارات مختلف، مدیر کل، غیر مدیر کل فراوان داریم، چه مقدار قاضی داریم از برادران اهل سنت در مناطق سنی، حتی دقیقاً اونها تعیین شدن که برای برادران و خواهران اهل سنت طبق فقه خودشان برای اختلافات مناطق شافعی نشین قاضی از علمای شافعی، برای مناطق حنفی نشین قاضی دادگاه مدنی از قاضیان حنفی مذهب سنی، اونم دقیقا حنفی باشد، تعیین میشه. چیزی که در جاهای دیگر توی کشورهای دنیا که ایشون اومدن مقایسه کردن در هیچ جای دنیا چنین نیست. شما یه مقدار ببینید، مقایسه بکنید که مثلا شما میگید دنیا، یکی از این کشورها عربستان که خیلی هم چشمشون به اون جاست، ببینید چه رفتاری در اونجا با غیر وهابیون میشه، نه فقط شیعه، با برادران حنفی شافعی. چقدر امام جماعت یا امام جمعه حنفی دارن، چقدر شافعی دارن، چقدر شیعیان اونجا آزادی دارن، حنفی ها چقدر آزادی دارن، فقط حکومت دست وهابیا و این عمدتاً یعنی پست های مذهبی دست وهابی هاست، به هیچ کس دیگر هم نه حنفی ها رو دخالت میدن نه شیعیان رو دخالت میدن. خب در جمهوری اسلامی شما برید ببینید خدماتی که در مناطق مرزی اهل سنت شده اینا رو ببینید، مقایسه کنید، بعضی از این خدمات در مراکز شیعی انجام نشده به اون گستردگی. شما مثلا تو استان کردستان تو اون مناطق برید ببینید، مثلا بیجان یک شهر شیعی است، ملاحظه کنید آیا اون مقدار خدمتی که به شهرهای کردستان شهرهای سنی نشین شده، آیا بیجان که شیعه از همون مقدار خدمات شده؟ بسیار کمتر و ضعیفتره. و مانند اینها خدمات چقدر، دانشگاه ها، جاده ها، راه ها، این چیزایی که باید جمهوری اسلامی رعایت کنه رعایت کرده در حد اعلا. جمهوری اسلامی نه فقط نسبت به اهل سنت ایران، اهل سنت جهان. آیا برادران و خواهران فلسطین اینا شیعه مذهب هستند؟ جمهوری اسلامی به خاطر دفاع از برادران و خواهران سنی فلسطین این همه داره تاوان پس میده، مشکلات تحمل میکنه. اگر جمهوری اسلامی فلسطینیان را رها میکرد و از اونها در برابر اسرائیل یهود دفاع نمی کرد، خیلی از مشکلات برای او ایجاد نمی کردن. اما جمهوری اسلامی میگه حتی ما خودمون را نسبت به برادران و خواهران اهل سنت کشورهای دیگر مسئول می دونیم، بیشترین حمایت را از اونها جمهوری اسلامی کرده. حتی در زمانی که مشکلات بوسنی و هرزگوین بود، بیشترین حمایت از اونها را از عزیزان بوسنی و هرزگوین چه کسی کرد؟ آیا غیر از جمهوری اسلامی؟ در حالی که اونها هم اهل سنت و حنفی مذهب بودند. آقای عزت بگویت از بزرگان اونها، حتی وقتی که ایران آمد در سخنرانیش اعلام کرد هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی به ما کمک نکرد، به اهل سنت اونجا. جمهوری اسلامی حتی به اهل سنت خارج از ایران احساس مسئولیت میکنه، بیشترین کمک را کرده. ما اگر اینها رو نادیده بگیریم، آیا واقعا این از انصاف است که اینها رو ما نادیده بگیریم؟ تعداد مدارس اهل سنت چندین برابر، چقدر کمک کرده جمهوری اسلامی. مدارس، مساجد، رشد نمازهای جمعه، اینا همه در معرض دید نظام جمهوری اسلامی بوده. اگر مخالف بود خب جلو اینها را می گرفت. اون تعداد مسجدی که بعد از اهل سنت مثلا بعد از انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده چندین برابر کل مساجدی است که در تاریخ گذشته این استان ساخته شده. همه اینها بوده در معرض دید جمهوری اسلامی و خیلی از اینها زمین گرفتن برای نمازخانه ها، برای مساجد، چقدر عرض کنم برای عیدگاه از جمهوری اسلامی زمین گرفتن، زمین های گسترده. انسان اینها رو نادیده بگیره فکر میکنم که صحیح نباشه.
حاج آقا، در مورد نامه امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف به شیخ مفید رحمت الله علیه که حالا تحت عنوان توقیعات هم نام میبرن، ایشون پرسیدن، جناب امین یک توضیح بفرمایید.
بله، ببینید گاهی از اوقات زمان غیبت صغرا این بوده، بیشتر بوده که توقیعات، یعنی نامه ها مقصود، نامه هایی از سوی امام عصر علیه السلام برای برخی از افراد می آمده. در دوره غیبت صغرا بیشتر بوده. بعد از غیبت صغرا، دوره غیبت کبرا هم استثنائی گاهی از اوقات استثنائن یه فردی امام را می دیده و یا احیانا نامه‌ای به کسی می داده ان. حالا یا مستقیم به خود اون می داده ان یا به وسیله‌ای به اون می رسانده ان. این توقیعات در تعدادی از اینها در آخر کتاب احتجاج مرحوم طبرسی نقل شده است. اینها اومده موقعی که یک فرد ثقه و مورد اعتماد که خب ما میشناسیم، مثل اینکه شما یه فردی رو میدونید آدم دروغگویی نیست، شما نبودید، میگه فلان کار رو من انجام دادم، قبولش میکنید، میگه من خواب دیدم یا در بیداری فلان کار رو انجام دادم، چون میدونه آدم راستگویی است، اهل دروغ نیست، خیلی آدم محتاطی، حرفش رو میپذیرید. خب اگر مثلا کسی خود شیخ مفید یا فرد صادق دیگری نقل کند که امام علیه السلام یک تنین توقیعی را برای ایشون دادن، موقعی که فرد مورد وثوق است افراد می نویسند و می پذیرند. حالا چه با واسطه چه بدون واسطه.
ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. خب یک استراحتی به استاد عزیزمون بدیم و مطالب رو به این خوبی، منتها خود صحبت کردن از انسان انرژی میگیره و ما هم یک دقایقی به هر حال تأملی داشته باشیم و بعد هم آماده بشیم برای بخش دیگری که بخش پایانی هم میشه در خدمتون باشیم. اگر از این اتاق فرمان آمادگی دارن یه میان برنامه پخش بشه و بعد هم بتونیم در ادامه برنامه خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار باشیم.
حبیب الله یا رسول الله، شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر. يا حبيب الله يا رسول الله، الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله. يا حبيب الله يا رسول الله، راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله. حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله. Oh.
ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
سروران عزیز و بزرگوار خدمتتون هستیم انشالله در این بخش هم بتونیم هرچه بیشتر خدمت شما باشیم و به ویژه از سوالاتی که مطرح میکنید استفاده بکنیم. همکنون خدمت عزیز بزرگوارمون جناب مسعود گرام از فسا هستیم. مسعود بزرگوار بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام بیاد نزد استاد بزرگوار و عزیز جناب رجایبر و حضرت استاد توحیدی.
علیکم السلام، خدمتتون هستیم
ان شاء الله که ما
بله ان شاء الله این ارتباط برقرار بشه که ما بتونیم خدمت این آقای عزیز بزرگوار مسعود گرام باشیم. بله، اگر مجددا بسیار خوب. بله حاج آقا، تا این تماس برادر عزیزمون مسعود گرام برقرار بشه، عزیزی سوال کردن که حالا 2093-2837 یکی دوتا از خطبه های علی علیه السلام رو گفتن در مورد همسایه ها که بوده، حالا این که انسان در تقوا باید به مرحله‌ای برسه که همه میرن از جمله همسایگان و این که سرای انسان رو دیگه نمیشنوند و اینها، بعد میگه حالا اگر اینا هست چطور به فرمایش حضرت توجه نمی کنید و از مردگان کمک میخواید؟
ببینید در نهج البلاغه چنین مطلبی نداریم که اموات نمیشنوند.
بله.
و ایشون خوب بود عبارتی که مورد نظرشون هست این عبارت رو میگفتن، حداقل یه جمله شو که ببینیم کجا چنین چیزی هست، بلکه خلاف این مطلب در قرآن در روایات شیعه و اهل سنت وجود داره. ما نمیتونیم بگیم که کلن اموات نمیشنوند، در حالی که قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 79 نقل میکند که حضرت صالح علیه السلام بعد از اینکه قومش توی خونه ها هلاک شدند و مردن شروع کرد با آنها سخن گفتن و به آنها گفت یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولکن لا تحبون الناصحین، ای قوم من پیام پروردگارم را به شما ابلاغ کردم، من شما را نصیحت کردم ولی شما نصیحتگران را دوست نمی داشتید. ببینید سوره مبارکه اعراف آیه 79 و 12 آیه بعد باز آیه 91 مشابه همین هست. در داستان حضرت شعیب علیه السلام هم بعد از اینکه قومش با عذاب الهی و با لرزش و زلزله از دنیا رفتن، ایشان هم تولا عنهم رو گرداند از آنها و گفت یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم فکیف آسا علا قوم کافرین، آیه 91 سوره مبارکه اعراف. بعد از این که از دنیا رفتن میگوید ای قوم من پیام های پروردگارم رو به شما ابلاغ کردم، من شما رو نصیحت کردم، حال همکنون چگونه افسوس بخورم بر یک قوم کافر، مقصود کافر لجوج. خب چون من گفتم لجاجت کردید، حالا عذاب شاملتون شد، من قصه نمیخورم. بعد از این که مردن از عبارت رو ببینید عزیزان آوردن، بله آیه 93، من این جمله 93 91 فخذت هم رجفه هست که زلزله آمد و در ادامه میگوید بله لقد ابلغت هم. ببینید بعد از این که اینا از دنیا رفته اند به گونه ای که تو آیه قبل میگوید الذین کذبوا شعیبا که علم یغنوا فیها، اونها که شعیب را تکذیب کردن چنان نابود شدن که گویا هرگز تو این خونه ها کسی زندگی نمی کرده، گویا هرگز زندگی نمی کردن در اینجا. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. بنگ فتولا. سپس بعد از این که اینها این گونه نابود شدن، حضرت شعیب از آنها رو گرداند و گفت ای قوم من، گویا همونطور که میرفت گفت ای قوم من لقد ابلغتکم. ببینید بهشون خطاب میکنه، من ابلاغ کردم به شما پیام ها و رسالت های پروردگارم را، و نصحت لکم، من شماها را نصیحت کردم، همکنون چگونه افسوس بخورم بر قومی کافر. اگر اینها هیچ نمیشنوند، حضرت شعیب داره با کی حرف میزنه؟ پس بنابراین چنین چیزی نیست که بگیم انباد نمیشنوند. اگر در آیاتی میخونیم انک لا تسمع الموتا، اون هم باید ببینید مفسران شیعه و سنی گفتن که مقصود از مرده که اینجا میگوید تو نمیتوانی به مرده ها بشنوانی، مرده دلان است، نه اینکه مرده ظاهری نمیشنوند.
بسیار خب، مثل اینکه ارتباطمون برقرار هست و میشه با این به هر حال پیام رو و صحبت آقای مسعود عزیز رو داشته باشیم، از فسا و سوالشون رو مطرح کنن. الو بفرمایید.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام، شما خوبید؟
سلام مجدد به عرض بزرگوار
بخشید. علیکم.
تلفن از اون طرف قطع شد.
بله بله، خیر ان شاء الله در خدمتتون.
من خلاصه بگم سوال رو. بله بفرمایید. این همون
طور
که استادان عزیز هر دو بزرگوار
سلامت بشید
اطلاع دارن، خداوند متعال در قرآن خودش به خیلی چیزها یعنی به غیر خدا
بله.
قسم خورده بیا حالا الا ماشاءالله و شمس و زهاها و العصر و لیال العشر و الا و الفجر، اینها عرض کنم به خدمت شما نشون میده که خود این قسم خوردن خدا به غیر خودش هست
بله.
و ما کمتر داریم که خدا در قرآن به خودش قسم خورده باشه، یعنی بگه به الله قسم. خب این بس نشون میده که آیا میتونیم، از استاد سوال اول من اینه که آیا میتونیم نتیجه بگیریم که بله به غیر خدا هم میتوانیم قسم خورد؟ خب حالا این سوال اول من بود که استاد توضیح میفرمان. سوال دوم بندم عرض کنم به خدمت شما، همطور که گفتن در روایات سر متأخر امام حسین وقتی که می بردن از طرف کوفه و شام در راه و بعد بین راه و حتی در مجالس مختلف، حضرت سر مقدس آیات قرآن رو تلاوت می فرمودن و از جمله آیه شریفه آیه 9 سوره مبارکه کهف، هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرحیم کانوا من آیاتنا عجبا. حالا سوال من اینه که اولا چرا حضرت این آیه رو میخوندن و یه توضیحی هم استاد درباره اصحاب رقیم بدن. خیلی ببخشید، انشاءالله موفق و معید باشید، خدا شما رو اساتید معظم را برای ما نگه داره که از وجود گوهربار شما استفاده کنیم.
ممنون،
خدا یار و نگه دارتون.
سلامت باشید، با دعای خیرتون خیلی بزرگواری کردید. از سوالات علمی و ارزشمندتون واقعا ممنون هستیم. شما دبیر فریخته، انشالله که بیشتر بتونیم در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. خب عزیزان اتاق فرمان نکته ای هست؟ آقا یه تلفن دیگه بگیریم.
بفرمایید.
بله، رضا از مشهد. رضا جان بفرمایید. رضا عزیز بزرگوار جانم. الو آقا رضا.
بله بله.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله و برکاته.
در خدمتتون هستیم. مطرح کنید.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
قربان شما. علیکم
السلام. الو سلام عزیزم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
جانم. بله بله. سلام و رحمت الله و برکاته. بله.
در خدمتتون هستیم. ما هم خدمتتون عرض سلام. آقا
من یک مهاجر افغانی ام.
بله بله.
از برادران اهل تسنن افغانستان و برادران اهل تشیع.
بله.
خواهشمندم، 40 سال من در ایران زندگی کردم. بله. 12 تا فرزند دارم، مثل 12 تا گل اونا تحویل.
آقا رضا یه خواهش دارم از شما،
جمهوری اسلامی ایران دادم.
آقا رضا عذر میخوام، این صدا گیرنده رو ببندید.
وقت فرزندام میخوان مثلا شرکت مینه به مراسمای دعیه شادت جان.
بله
جان،
میگم گیرنده رو ببندید چون صداتون الان داره جش. یه پژواکی داره میپیچه. بله
خوب شد آقا.
آره الان بهتره اینش. بله
ببین عزیز، من در
فقط خلاصه بگید چون
در جمهوری اسلامی بله. ایران
بله.
40 ساله که من زندگی میرم.
بله بله.
بعد 12 تا برای جامعه تحویل دادم، به هر مراسمی اهل بیت که شرکت مینه فرزندان ما مسخره مینه. یک
بله.
دوم از این در مغازه ها که کار میده، موقع نماز که میشه بعد میگه شما از ترس در مراسم ها شرکت مینی، موقعی هم که شما نماز میخونی شما نماز شما باطله. من خواهشی که دارم
بله.
ما تاریخ 1000 ساله داری در بین دو تا مرز، ما مرز قبلا نداشته، کشورهای اسلامی
بودن. بله.
بعد از اون من این توقع دارم که در تلویزیون ها زمانی که مثلا معذرت میخوام جسارت نشه، یک برادر که داره صحبت مینه امی تذکر برای ملت بده که آقای اون کسانی که مهاجری که دلش با حضرت علی علیه السلام با دلش با حضرت امام حسین گریز زده هست، خواهشن اونا دل زده نکنه.
بله چشم، بسیار خوب.
خیلی ممنون.
ممنون هستیم. سوالتون دریافت شد. چشم چشم. اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم. خدا حفظتون کنیم. خدا حافظ شما. حاج آقا ما چون خیلی وقتمون کمه بپردازیم به سوالات مسعود عزیز و بزرگوارمون از فسا که سوال کردن. یکی بحث حالا این اجتهادی میشه اینجوری برخورد کرد. یه وقتی خداوند میگه که به اسم خودم به جلال خودم، اون علاهده فرق میکنه، ولی یه وقت میگه که مثلا وضوها به چیزای بله. دیگه، از اون میشه تعمیم داد به جاهای دیگه هم یا نه؟
ببینید این که خداوند متعال در قرآن کریم قسم به غیر خودش خورده، در مثل والفجر و والضحا و واللیل مکرر هست، این مطلب دلیل بر این که قسم به غیر خدا شرک نیست هست، برای این میتونیم استدلال کنیم، اما برای جواز و عدم جواز نمیتونیم به این استدلال کنیم. چرا؟ توضیح مطلب اینه که اگر قسم خوردن به غیر خداوند شرک باشه، یعنی اگر به کسی قسم خوردی یعنی او شریک خداست، اگر معنای قسم این باشه که به هر کس قسم خوردی اون هم خداست و شریک خداست، خب خدا هم قسم بخوره معناش همینه دیگه، فرقی نمی کنه، یعنی خدا بر خودش شریک قائل شده. اگر قسم خوردن به معنای خدا دانستن اون فرد نیست، بنده هم قسم بخوره به این معنا نیست، موقعی که او را خدا نمیداند شرک نخواهد بود. اگر قسم خوردن به معنای تعلق و خداگیری باشه، او را خدا قرار داده، خدا هم قسم بخوره معناش همینه، این شرک. پس بنابراین این که در قرآن به غیر خداوند قسم خورده شده، دلیل اینه که قسم به غیر خدا شرک نیست. اما این که بگیم دلیل بر جائز بودن، نه، این دلیل بر جواز روایاتی است که ما گفتیم. چرا؟ چون ممکنه یک چیزی را خداوند انجام بدهد اما به ما اجازه اون کار را نده، دلیل بر جواز نیست که چون خداوند این کار را کرده ما هم حق داریم که این کار را انجام بدیم. ما اینجا دلیل آوردیم از فرمایش پیامبر، چون پیامبر قسم به غیر خدا خوردن، معلوم میشه که هر قسمی اشکال نداره، قسم به غیر خداوند.
بله، این که به سر مبارک ابو عبدالله الحسین علیه السلام در مسیر در جاهای قرآن رو تلاوت کردن، خب یک چیزی است که بیان شده و مسلمه.
در کتب تاریخ
ولی چطور یه آیه خاصی رو؟
شاید این اشاره به این جهت باشه که اگر در قرآن کریم اشاره میکنه که داستان اصحاب کهف و رقیم، که حالا اختلاف است که آیا اصحاب رقیم همون اصحاب کهف هستند و عطف تفسیری است یا نه یه گروه دیگری هستند، در اینجا اختلاف نظر وجود داره. ولی آنچه که مهمه اینه که موقعی که میگه آیا خیال میکنی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیبه ما هستند، توجه به این نکته داری؟ حضرت این آیه رو میخونن، شاید یه نکته هم اشاره به این قسمت باشه که موقعی که اصحاب کهف مثلا بعد از 300 سال 309 سال دوباره از خواب بیدار میشون، اگر این عجیبه، خب این هم که شاید یک جهتش، این سر بدون تن سخن میگوید، این عجیب نیست؟
بله.
از اون طرف برای که ممکنه کسی استبعاد کنه، مثلا چطور میشه که سر بدون تن سخن بگوید؟ جوابشو قرآن میگه، روز قیامت نه تنها سر، دست انسان سخن میگوید، پا سخن میگوید. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، آیه قرآنه، میفرماد اون روز، روز قیامت، ما چکار میکنیم؟ مهر میزنیم بر دهانها. زبانی که همیشه سخن میگوید سخن نمیگوید، برعکسش تکلمنا ایدیهم، دستشون سخن میگوید، در و دیوار سخن میگوید. لذا پوست بدن افراد، آیه شریفه را از آن آوردن، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم، پاها شهادت میده به کاری که انجام دادن. و آیه دیگر میگوید که پوستشون شهادت میدهد و جهنم یا ادعی به پوست بدنشون میگن شما چرا علیه ما شهادت دادید؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، پوستشون جواب میدهد، قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، همون خدایی که در امروز همه چیز را به نطق و سخن درآورده، ما را هم به سخن درآورده. لذا خدا بخواهد سر بیتن هم سخن بگوید، در برای خدا بله. کاری نیست،
چون وقتمون تمامه. بله. اصحاب رقیم رو هم میخواد اشاره
بله ارز کردم، اختلاف هست که آیا این همون اصحاب کم یا گروه دیگر. بله. یه دو تا سوال
بله.
دیگرم
بله. دارم میکنم. یکیش بحث جناب آقا رضا بود که یک گلایه‌ای داشتن، که حالا این یه مقداری باید ظرفیت های جوامع اسلامی بالاتر بره در تحمل همدیگر و یه مقداری بله. دیگه حالا اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که ایشون فرمودن من چند سال اینجا زندگی میکنم، بله. فرزندانی دارم، فرزندان من در مجالس شرکت میکنن. بله، از قدیم عرض کنم که در ایران در جاهای مختلف مراسم مربوط به اهل بیت علیهم السلام را، از جمله مراسم عزاداری امام حسین را، شیعه و سنی با هم مشترک برگزار میکردن، همه حضور پیدا میکردن و در کتاب ها هست، حتی در کتاب آقای عبدالجلیل قزوینی رازی که مربوط به قرن ششم و اوائل قرن هفتم بوده، ایشون در اونجا مفصل نقل میکنه در کتاب به النقض که علمای تسنن روزخانی داشتن. بله این بوده. الان یه مقداری حالا چجور هستش و تبلیغات منفی و اینها یه مقداری اینقدر کم شده، گاهی برخی افراد تعجب میکنن، برخی جوانان و نوجوانان ممکنه بر اثر بی تجربگی یک برخورد نامناسبی انجام بشه. اینا هم عمومیه، گاه اوقات مثلا یک شیعه تو مسجد و مراسم اهل سنت شرکت میکنه، بعضی ها ممکنه یه حرف نامناسبی به او بگوین. این که یک نفر فردی، یک جوانی، یک برخورد نامناسبی داشته باشه، چه از شیعه نسبت به سنی، چه سنی نسبت به شیعه، اینها ربطی به مذهب نداره. و ما هم در اینجا سفارش میکنیم به همه عزیزان اهل تشیع، هم میگوییم که اهل بیت علیهم السلام به ما سفارش کرده اند که با دیگران خوش رفتار باشید، حرف زشت نگویید. به همه، به اهل سنت هم میگوییم که باز با برادران شیعه برخورد خوبی داشته باشید. اگر کسی اشتباه کرد، ربطی به مذهب نداره، نه ربطی به مذهب تسنن و نه ربطی به مذهب تشیع داره.
ما میتونیم دو دقیقه انشالله عزیزان میتونیم به ما یه وقتی بدید؟ بله؟ خب قد شد آجا وقت که تموم
بله
وقت گذشته بسیار خوب. ما فقط مدیون البته ملت هستیم، من خودمم عرض میکنم، یعنی ما هرچی خدمتگذاری بکنیم برای مردم به نظرم به جایی نمیرسه و باید انشالله البته با قصد فاعلی و الهی باشه. 0754 که آخر شماره این عزیزه، این بزرگوار سوالاتش یک دوتا مون ها جاقا دیگه مثل که وقت من تمومه.
بله عذرخواهی میکنیم عزیزان. بله
بله خیلی
بتونن زودتر سوالاتون.
آره انشالله. البته این سوالش پیامکی بود، انشالله بتونیم هفته بعد اگر فرصتی باشه مطرح بکنیم. خب ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون. انشالله دعا بفرمایید توفیقی باشه، خداوند متعال این توفیق رو بده و از ما سلب نکنه، خدمتون برسیم، عرض ادبی داشته باشیم و از دعای خیرتون و از نگاه های شما بزرگواران انشالله بهره‌مند بشیم. تا برنامه دیگر که انشالله با دعای خیرتون خدمتون برسیم، عرض ادبی داشته باشیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باد. جان خیلی لطف کرد.
اللهم صل على محمد